بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از تنبیهاتی که در قاعده لاحرج مطرح میشه این است که این نفی حرج آیا از باب رخصت هست یا از باب عزیمت؟ مقصود از رخصت این است که بگیم شارع مقدس با لاحرج الزام را برداشته است، اما اصل مشروعیت عمل و مطلوبیت عمل به قوت خودش باقیه. اگر گفتیم که شارع در باب وضوی حرجی یا غسل حرجی یا صیامی که برای کسی عنوان حرج رو داره شارع آمده اینها رو با لاحرج برداشته، تکلیف و الزام را در اینها برداشته، اما اصل ملاک و مطلوبیت به قوت خودش باقیه. و اگر گفتیم لاحرج عنوان رخصت رو داره، نتیجه این می شود این اعمال عبادی اگر به صورت حرجی هم انجام بشود صحیحه. اما اگر گفتیم لاحرج عنوان عزیمت رو داره، عنوان مانعیت رو داره، لاحرج میگوید اونجایی که حرج در کار باشه این مانع است، هم از اصل تکلیف و هم از مطلوبیت و هم ملاک. اگر گفتیم عنوان عزیمت رو داره، نتیجه این میشود که کسی که صوم حرجی یا غسل حرجی یا وضوی حرجی را انجام داد این باطله. پس نتیجه رخصت عبارت از صحت اعمال عبادی حرجیه و نتیجه عزیمت عبارت از بطلانه. و ظاهرم این است که این نزاع فقط در باب عبادات مطرحه، یعنی در معاملات هم که ما مسئله حرج رو داریم، حالا اگر یک معاملهی برای کسی عنوان حرجی رو پیدا کرد، مثلا اضطرار پیدا کرد به یک معاملهی، خود اضطرار یکی از مناشأ حرج، یکی از اسباب حرج عبارت از اضطراره. حالا اگر کسی یک اضطراری به یک معاملهی پیدا کرد و این معامله شد معامله حرجی، اونجا دیگه نمیان نزاع کنن که این حرج آیا عنوان عزیمت رو داره یا عنوان رخصت. پس ببینید نزاع در این که آیا لاحرج عزیمت است یا رخصت، این یک نزاعی است که منحصر به باب عباداته، اما در معاملات چنین نزاعی مطرح نیست. در معاملات اونجا نمیایم بگیم اگر یک معامله حرجی شد آیا صحت معاملم از بین میرود از بین نمیرود و هاکذا. نکته دوم این است که ما به دنبال این هستیم که ببینیم از خود ادله لاحرج به زمینه قواعد ما چه استفاده ای رو میکنیم. ممکن است که بیاییم استفاده کنیم عزیمت را، اما بگیم منافاتی نداره، در یه موردی اگر دلیلی داشتیم در اون مورد رخصت باشه، یا از قاعده استفاده بکنیم رخصت را اما بگیم منافات نداره در یک موردی اگر دلیلی داشتیم دلیل بیاد مسئله عزیمت را مطرح بکنه. به دنبال این هستیم که ببینیم خود مقتضای ادله لاحرج نسبت به احکام اولیه، این مقتضاش آیا به حسب اولی عنوان عزیمت رو داره یا عنوان رخصت رو داره. این بحث عمدتاً از زمان مرحوم کاشف القطاع مطرح شده. کاشف القطاع در جلد سوم کشف القطاع صفحه 54 ایشون فرموده است که همان طوری که وضوی ضرری، اونجایی که آب برای بدن انسان ضرر داره، باطله، وضوی حرجی هم باطله. مرحوم صاحب جواهرم همین نظر رو داره، یعنی ایشون هم قائل به عزیمته. در بحث صوم اونجا ایشون تصریح کرده که بر شیخ و شیخه و ذوالعطاش و گروهی اصلا وجوب صیام از اینها برداشته شده. بعد فرموده لو صام هؤلاء فصومهم باطل، اگر اینا آمدن روزه گرفتن روزه اینها باطله. و در همون جا در جلد 17 جواهر در صفحه 150 این مطلب رو، یعنی عزیمت را، به جمیع فقهایشون نسبت میده الا صاحب حدائق. مرحوم نائینی هم قائل به عزیمته. مرحوم نائینی هم قائل به این است که وضوی حرجی، غسل حرجی، صوم حرجی، اینها همه باطله. تا میرسیم به افرادی مثل مرحوم محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه، ایشون قائلن به این که لاحرج اقتضای رخصت رو داره. اگر کسی وضوی حرجی یا صوم حرجی را انجام داد قائل به صحتن. این مسئله در کتاب عروه حتما مراجعه بفرمایید. در بحث مسوقات تیمم مسئله 18 مسئلش اینه: اذا تحمل الضرر و توزع و اقتصل فان کان الضرر فی المقدمات من تحصیل الماء و نهوه وجب الوضوء و القسل و صحه. سید می‌فرماید که اگر کسی برای مقدمات وضوء یا غسل متحمل ضرر بشه، نه برای اصل خود وضوء یا غسل، اگر برای مقدماتش متحمل ضرر شد، اینجا وضوء و غسلش صحیحه. و ان کان فی استعمال الماء فی احدهما بطل، اگر خود آب در غسل یا وضوء برای این شخص ضرر داشته باشه این باطله. و اما اذا لم یکن استعمال الماء مضرن بل کان موجبا للحرج والمشقه که تحمل علم البرد او الشین. اگر استعمال ضرر ندارم و حرجیه، مثل این که باید علم سرما و درد سرما رو متحمل بشه یا شین موجب عیبی برای او میشه، فلا یبعد از صحه، صحت در اینجا بعید نیست. ببینید پس مرحوم سید نظرشون این است که در کتاب عرقه سید می‌فرماید بین وضو و غسل ضرری و وضو و غسل حرجی فرق وجود داره. در اونجایی که وضو و غسل خودش ضرری بود باطله. آب، استعمال آب برای بدن این انسان ضرر داره، حالا هر ضرری میخواد باشه، ولو اینکه بعضی از فقها نسبت به مراتب ضرر یک تفصیلی رو دادن. اینجا اگر آمد وضو گرفت مقدسی به خرج داد، خب حالا ضرر داره، اما معذالک من وضو میگیرم، وضو باطله. اما در وضو و غسل حرجی سید هم مثل مرحوم محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه، ایشون هم قائل به صحته. اون را تصریح کرده می‌فرماید و ان کان یجوز و معه تیمم لان نفی الحرج من باب رخصه للعظیمه. خب اینجا محشین خب در حاشیه بر عرقه اشکالات زیادی کردن، اکثرم قائل شدن به بطلان، حالا بعضی هم فتوا ندادن احتیاط کردن. امام قدس سره می فرماید در این ذیل لأن نفی الحرج من باب الرخصه العظیمه می‌فرمان محل و اشکال بل لا یترک الاحتیاط الاتی بل کونه عظیمتن علی الاغرب. ما بخوایم لا حرج رو عظیمت بگیریم اغربه. و البطلان لا یخلو من وجه قوی. اگر کسی وضو و غسل حرجی گرفت ما اینجا قائل به بطلان میشیم. این اجمالی از نظرات و فتاوای بزرگان که روشن شد مشهور عظیمتی هستند. اونهایی که قائلن به این که نفی حرج عنوان رخصت رو داره، اونها در مقابل مشهور هستند. اینجا مهمترین بحثی که ما رو به نتیجه میرسانه این است که ببینیم وقتی لا حرج آمد در مقابل ادله اولیه چه میکنه. تا به حال ما مسئله رو اینطور مطرح میکردیم، میگفتیم اگر ما باشیم و ادله اولیه اقیم الصلاة میگیم اطلاق داره، اطلاقش حتی اون صلاة حرجی را هم شامل میشه. کتب علیکم الصیام اطلاق داره، اطلاقش صوم حرجی را شامل میشه. این دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج که میاد، خب این دلیل ما وقتی اصل قاعده رو اثبات کردیم معناش این است که این دلیل بر ادله اولیه مقدم میشه. حالا تقدیمش یا به نحو حکومت، به نحو حکومت که میاد دائره وجوب صلات را از اول تزییق می کند به صلات غیر حرجی، یا اصلا تخصیص می زنه، تقیید می زنه عقیم و صلات رو مقید می کند به صلات غیر حرجی، اما در هر دو صورت مقدم میشه. حالا بحث در این است که این لا حرج وقتی میاد صلات حرجی را خارج می کند، یا از اول وجوب صلات را رو بیان حکومت از اول دائرش منحصر به صلات غیر حرجی میشه، این لا حرج فقط میاد الزام صلات حرجی رو برمیداره، میگه اگر صلات حرجی شد اینجا وجوب دیگه نیست، اما ملاکش مطلوبیتش به قوه خودش باقیه. یا اینکه نه، لا حرج میاد به طور کلی صلات حرجی رو از دایره خارج میکنه، میگه صلات حرجی نه واجب است نه مطلوبه و نه درش ملاک اصلا وجود داره. ما میخواییم ببینیم خود لا حرج وقتی که وارد میشه، یعنی میاد حکومت پیدا میکنه یا تخصیص میزنه و مخصص میشه، مسئله به چه نحویه؟ کسانی که قائل میشن به این که لا حرج عنوان رخصت رو داره، اینا میگن لا حرج فقط میاد الزام رو برمیداره، میگه شارع برای شما جعل حرج نکرده، الزام رو برمیداره، اما ملاک باقیه. اگر کسی صلات حرجی، صوم حرجی، وضو و صیام حرجی انجام داد، به ملاکی که داره صحیح هست و مشروعه. افرادی مثل مرحوم محقق همدانی و همچنین مرحوم محقق بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه شون، ایشون هم از افرادیست که قائل به رخصته، همین فرمایش رو دارن، میگوین ادله اولیه متضمنتون لامرین، دو تا چیزو بر ما بیان میکنه، یکی اصل المطلوبیه و الملاک، دوم الالزام. لا حرج فقط میاد الزام را برمیداره، اما اصل مطلوبیت به قوت خودش باقیه. این فرمایش فرمایشیست که به نظر میرسه مخدوشه. ما در باب تکالیف مخصوصا روی این مبنا که میگیم آقا وجوب یک امر بسیطیه، وجوب دیگه دلالت بر یک معنای مرکب نداره، ما باشیم و ادله اولیه، ادله اولیه یک چیز رو بیشتر بیان نمی کنه. وجوب اصلا ما وقتی این ادله اولیه رو القاء به عرف می کنیم، عرف اصلا ملاک رو نمی فهمه. ما وقتی ادله اولیه رو القاء به عرف میکنیم، عرف نمیگه شارع دو تا مطلب بیان کرد، یه مطلب این که صلات درش ملاک هست، دومی که من میخوام لازم بکنم و واجب بکنم. ادله اولیه فقط وجوب رو میفهمه. به عبارت اخرى ما باشیم و مدلول مطابقیه ادله اولیه یک چیز بیشتر نیست و اون وجوبه و اون الزامه. لا حرج میادی رو از بین میبره، تمام شد. دیگه ما نمیتونیم بگیم خوب اینا رو دقت بفرمایید، به مقتضای خود ادله اولیه نمیتونیم بگیم در اینجا ملاک باقی میمونه. چون ما در ادله اولیه دو چیز که نداریم، یک چیز داریم، الزامه. بفرمایید که خب قبول داریم ما الزام مدلول مطابقی ادله اولیه است، اما به دلالت التزامی دلالت بر وجود ملاک داره یا نه؟ یعنی هر جا شارع آمد یک تکلیفی رو بر ما واجب کرد، ما میگیم بله به دلالت مطابقی فقط دلالت بر لزوم داره، لاحرج هم میاد همین دلالت مطابقی رو از بین میبره. اما این به دلالت التزامی دلالت بر وجود ملاک داره. خود دلیل وجود ملاک رو در عرض الزام بیان نمی کنه که ما بگیم ادله دو چیز رو دارن تا اشکال بشه که نه ادله یک چیز رو بیشتر بیان نمی کنه. این الزام به دلالت التزامی دلالت بر وجود ملاک داره و روی قانون تفکیک در حجیت بیاییم بگیم آقا مانعی نداره مدلول مطابقی با قاعده لاحرج از حجیت ثابت بشه، اما مدلول التزامیش باقی بمونه. مدلول التزامیش عبارت از ملاک، عبارت از مطلوبیت. جواب این اشکال این است که ما از کجا احراز میکنیم که این مدلول التزامی متقرن به این مدلول مطابقی نباشه؟ به عبارت اخرى ما تفکیک در حجیت را قبول داریم. از جاهایی که خیلی روشنه مسئله تفکیک در حجیت این است که دو تا روایت با هم تعارض دارن. این دو تا روایت که متعارضینن اگر مدلول مطابقیشون در اثر تعارض از بین رفت، مدلول التزامیشون که نفی سالفه او به قوت خودش باقی میمانه. در اینجا این مدلول التزامی کاشفش فقط الزامه و تکلیفه. در مانه نفی ما برای این که بفهمیم این فعل دارای ملاکه، غیر از الزام کاشف دیگری نداریم اصلا. بله ما اگر میتونستیم بگیم آقا این فعل کاشف برای مدلول التزامیش برای ملاک، چیز دیگری هم میتونه باشه، نظیر اون بحثی که در باب ترتب و اینها مطرح میکنن، که بگیم که اگر وجوب از بین رفت ما راهی نداریم برای استکشاف این که ملاک در این عمل وجود داره. شما از کی و از کجا فهمیدید صلات دارای ملاکه؟ وقتی شارع واجب کرد. صوم دارای ملاکه. این صیامی که الان ما داریم از یه زمانی تا یه زمانی از یک سری امور امساک میکنیم، عقلا میفهمیدن اصلا. ما میگیم که از این زمان تا این زمان، حتی یک دقیقه اضافه، یک دقیقه کم، این اصلا دیگه ملاک درش نیست، فقط همین مقدار درش ملاکه. حالا از باب مقدمه علمی آدم قبل و بعدش هم رعایت میکنه، ولی ملاک در خود همینه. این وجوب که آمد متعلق شد ما بفهمیم این ملاک داره. اگر وجوب نداشته باشیم ما از کجا بفهمیم این ملاک داره؟ بنابراین اگر لاحرج آمد وجوب رو از بین برد، ما برای احراز ملاک راهی نداریم، ملاک هم نیست. لااقل میگیم مشکوک وجود ملاک، شک در وجود ملاک مسابقه با شک در مشروعیت و شک در صحت و علم به عدم مشروعیت. خب پس نتیجه این شد که لا حرج وقتی که آمد تکلیف رو میبره، تکلیف که رفت ملاک هم وجود نداره، یا لااقل بقای ملاک مشکوکه. نتیجه عبارت از همین عزیمت میشه. مرحوم محقق نائینی در عین این که همین بیان رو دارن، ایشون هم میفرمان وقتی لاحرج میاد تکلیف بالکل از بین میره، دیگه نه خودشه نه ملاکشه، هیچیش باقی نمیمانه. اما معذالک در کلماتشون ما نهنفی رو به بحث ضرر هم قیاس کردن، آمدن فرمودن همانطوری که وضوی ضرری غسل ضرری باطله، وضو و غسل حرجی هم باطله، و این قیاس مورد نقد تلامذه ایشون واقع شده. گفتن آقا ما نهنفی بحث حرج با بحث ضرر رو نباید با هم مقایسه کرد، این قیاس قیاس محل فارقه. چرا فارقه؟ چیه؟ در باب ضرر ما یک حکم دومی اصلا داریم، الفعل الضرری محرمون. اصلا دلیل داریم، دلیل میگه ایجاد ضرر بر نفس، بر مال، بر ارث حرامه. دلیل داریم. وقتی دلیل داشتیم، وضوع اگر شد ضرری یه عنوان محرمی به او زمیمه شد، بگیم آقا محرم نمیتواند این مصداق برای امتثال واقع بشه، با چیزی که مبعده نمیتونه انسان تقرب پیدا بکنه. اما در باب حرج ما همچین دلیل نداریم، برای اینکه حرج حرامه. و این فرمایش درسته، یعنی قیاس قیاس درستی نیست، یعنی ما به ان از راه صناعت نمیتونیم بگیم همانطوری که وضوع و غسل ضرری حرام است و اونجا هم صحیح نیست، وضوع و غسل حرجی هم باطله، قیاس نمیتونیم بکنیم. اما اگر مقصود مرحوم نائینی این باشه، بگه شما در تقدیم لا ضرر بر ادله اولیه چی میگید؟ میگید لا ضرر میاد میگه هر جا یک حکم شرعی بخواد موجب ضرر بشه اونجا اون حکم تخصیص میخوره، تغییر میخوره، و لا ضرر میاد به طور کلی از بین میبرد هم الزام را هم ملات را. در باب لا حرج هم همینطوره. اگر قیاس از این جهت باشه این اشکالی نداره. نتیجه این شد که مقتضای قاعده عزیمته. این قلت مگر شما نمیگید لا حرج از باب امتنانه؟ خب امتنان اقتضا میکنه شارع بیاد اصل الزام رو برداره، اما اصل ملاک باقی باید باشه. شارع میگه شیخ و شیخه اینها روزه براشون لازم نیست، و علالذین یتیقونه فدیتون طعام و مسکین، در اینا روزه واجب نیست. اما این امتنانه، امتنان میاد الزام رو برمیداره، اما چرا اصل صحت و مشروعیت رو برداره؟ جواب همونیست که در بحث دیروز و پریروز هم عرض کردیم، در بحث گذشته. امتنان در ملاک احکام دخالت نداره. اگر امتنان در ملاک دخالت داشت، حکم وجودن و عدمن دائر مدار وجود امتنان و عدم وجود امتنانه. اما اگر آمدیم مثال زدیم، ما اگر گفتیم شارع در یک جایی به لحاظ نوع مردم امتنانن على نوع المکلفین، یه تکلیفی رو برداشت. اینجا نمیتونیم بگیم که خب حالا که این رو برداشته، اونجایی که بر یک شخصی بر خلاف امتنانه باید تکلیف باشه، نه دیگه، تکلیف رو شعاره برداشته، لقایت الامتنان هم برداشته. اونجایی هم که نسبت به یک شخصی خلاف امتنان هم باشه بازم برداشته. بیاییم بگیم آقا اونجایی که مطابق امتنانه تکلیف برداشته، اونجایی که مطابق امتنان نیست. امتنان در ملات احکام هیچ دخالتی نداره. یک نکته دیگری هم باقی میمونه و اون این است که کسانی که قائلن به این که لا حرج اقتضای رخصت داره، یک اشکال مهمی بهشون وارده و اون اشکال این است که در این آیه تیمم و ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اینجا باید اینها قائل به تخییر بین وضوء و غسل و تیمم بشن. ان لم تجدوا رو گفتیم یعنی ان لم تتمکنوا، گفتیم عدم الوجدان واقعی و خارجی مراد نیست، مراد عدم تمکنه. اگر کسی استعمال آب براش حرجیه فتیممو، خب اگر گفتیم که حرج و لا حرج عنوان رخصت رو داره، معناش نیست که این مخیر بین غسل و تیممه، مخیر است بین الوضوء و تیمم. اما اگر آمدیم گفتیم عزیمته، نه مخیر نیست، این که حرجیه حتما باید تیمم بکنه. اون وقت مرحوم نائینی هم در حاشیه عروه هم در مباحث استدلالیشون فرمودن ما یقین داریم، عبارت عروهشون اینه، لا یبعد القطع به عدم تخییر بین طهارت المائیه و ترابیه. ما بعید نیست که ادعا کند که چنین تخییری وجود نداره، قطع به عدم تخییر بین طهارت مائیه و ترابیه داریم. مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه شون خواستن این بیان استادشون رو جواب بدن، جواب ایشون یک تکلف محض، اونجا خودتون مراجعه بفرمایید، قابل قبول نیست. نتیجه عرائض این شد، مقتضای قواعد این است که ما بیاییم بگیم عنوان عزیمت رو داره، عزف الازالک، که حالا این دلیل به نظر میرسه خیلی دلیل محکمی هم باشه، ما درست داریم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگیم جعل نشده، خیلی. اما وقتی یکی از ادله رو لا یرید الله بکم العسر قرار دادیم، این لا یرید یک ظهور روشنی داره که اون فعل عسری یا عسری، اون فعل اصلا مطلوب مولا نیست، اصلا شارع در شریعتش فعلی که عنوان عسر رو داره لا یرید، لا یرید یعنی لیس به مطلوبه، نه فقط لا یرید یعنی لا یلزم، لا یرید یک ظهور بسیار روشنی در مسئله عظیمت داره. پس قاعده اولیه اقتضای عظیمت داره، البته منافات نداره. حالا این عظیمت مؤیداتی هم داره، این که ان کنتم مرضا او علی سفر فعدتم من ایام اخر، در همین جا اگر کسی بگه حالا میخوام من در سفر روزه بگیرم ولو حرجی هم باشه بخوام انجام بدم، مریضم، خب همه فتوا دادن در اینجا، یعنی از اون طرف در این مورد نه، در آیه این رو سبق لسان شد، در آیه قصر در باب صلاة، در آیه قصر که در سفر نماز قصر میشه، متعالی اونجا تعبیر حرج نداریم، تعبیر جناح داریم، لا جناح علیکم. که این را در پرانتز عرض کنم، اهل سنت معتقدند که تمام موارد لا جناح مرتبط و بلکه از مصادیق لا حرج. خب اونجا معیرش نست که حالا اگر کسی بگه من میخوام در سفر نمازم رو تمام بخونم، باطله. هم میگم باطله. این قاعده معیداتی داره. حالا ممکنه در یه موردی ما بیاییم عرض میشود که بگیم دلیل خاص داره، اگر فعل حرجی هم باشه صحیح باشه. این هم تمامی کلام در تنبیه سوم از بحث قاعده لا حرج. این چند بحث میمونه. یک بحث این که آیا لا حرج علاوه بر این که واجبات رو میاد نفی میکنه، در محرمات به چه نحویه نسبت به محرمات؟ این یک. دوم این که لا حرج فقط در واجبات تعیینی جرس یا این که در واجبات تخییری هم جریان داره؟ سوم در اونجایی که لا حرج با لا ضرر تعارض میکنه، آیا لا حرج مقدمه بر لا ضرره یا لا ضرر عرض میکنم بر لا حرج مقدمه؟ این سه تا بحثه که هر سه هم مهمه، مخصوصا بحث اولش که لا حرج آیا در محرمات هم جریان داره. یه بحث دیگه هم از آیا در غیر الزامیات مثل مستحبات و اینها هم، مکروهات و مستحبات، لا حرج جریان داره یا نه. این چهار تا بحث مونده، آقایون حتما مراجعه بفرمایید. حالا بعضی ها مثل مرحوم نراقی یا دیگران اصلا خیلی از این تنبیهاتی که هست مطرح هم نکردن، برخی حالا مطرح هم کردن، اما این چهار تا بحث رو حتما ملاحظه بفرمایید. ما همینجا بحث رو تمام میکنیم و خداوند رو شاکریم که در این ماه مبارک رمضان به همین مقدار به ما توفیق داد و عرض میشود که ما یه مقداری این مباحث مهم فقهی رو در اینجا مطرح کردیم. از همه آقایون هم التماس دعا داریم. حالا اگر سال آینده با زنده بودیم و اینها، یه قاعده دیگه انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.